استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
قربانی دیگر از جامعه مدنی افغانستان، این بار رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل کشته شد. از پلیس کابل میپرسیم پایتخت چرا اینقدر ناامن شده؟ و در همین برنامه از درد دل خانواده های میشنویم که کودکانشان دچار سوء تغذیه شدند. سلام و روز بخیر. در استودیوی پیک رادیو آزادی من امید مرزبان میزبان شما هستم. با فهرست طولانی تر داشته های این برنامه تا لحظات بعد برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
سفارت امریکا در کابل حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده. نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان از محروم شدن میلیون ها کودک در واکسین پولیو. و فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریم بلوچ شدند. تفصیل خبرها. راس ویلسون، شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل، حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم نموده است. ویلسون ساعت پیش در صفحه تویترش نوشت که ایالات متحده این قتل را محکوم می کند. به نوشته وی، رشید یک مدافع فداکار دموکراسی بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای خانواده‌اش و تمام افغان هاست. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا صبح امروز در شهر کابل کشته شد. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که آقای رشید و راننده وی امروز صبح در منطقه تنیکوت ناحیه هفتم امنیتی کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند.
محترم آقای رشید که با رانندهشان به طرف وظیفه روان بودند که سوی قصد قرار میگیرند، متاسفانه در یادسته آقای رشید به شهادت رسیده و رانندهشان مجروح هستند. این قضیه به قضیه تروریستی است و تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
یوسف رشید در سالهای اخیر در بخش نظارت بر روند انتخابات فعالیت داشت. تا حال کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ناامنی به محروم شدن حدود 3 میلیون کودک از واکسین پولیو یا فلج انجامیده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت این کودکان در جریان کمپاین ماه دسامبر از دریافت واکسین بی بهره شدند.
در نظر بود در جریان کمپین 9,900,000 کودک واکسین شوند، اما متاسفانه حدود 3 میلیون کودک به خاطر ناامنی از دریافت واکسن بی بهره ماندند.
آقای ترکی این را نگفت. این کودکان عمدتاً در کدام مناطق از واکسین محروم شدند؟ او افزود که به زودی دور تازه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در مناطق آغاز خواهد شد که کودکان واکسین را دریافت کردن نتوانستند. در سال 2020 میلادی از ثبت 54 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش شد. شمار واقعات این بیماری در سال 2019 در افغانستان 29 مورد بود. آل هم خبرهای از منطقه و جهان. فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریم بلوچ شدند. رئیس شعبه آسیا در سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال در یک اعلامیه دیروز در مورد کشته شدن کریم بلوچ اظهار تأسف عمیق کرد. در این اعلامیه که در توییتر امنستی انترنشنال نشر شده آمده که در مورد کشته شدن کریم بلوچ باید به صورت فوری تحقیقات آغاز شود و مجرمین به سزای اعمال خود برسند. کریم بلوچ که در کانادا زندگی می کرد یکی از فعالان حقوق بلوچ ها به شمار می رفت و در این راستا مبارزه می کرد. جسد وی روز 21 ماه دسامبر در تورنتوی کانادا پیدا شد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ فرمان عفو 15 نفر را صادر کرد. در بین این افراد دو نفر که به اتهام دروغ گفتن به تحقیق کنندگان در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری پیشین امریکا دستگیر شده بودند و دو عضو سابق کنگرس این کشور شاملند. در بین کسانی که در فرمان رئیس جمهور ترامپ که دیروز صادر شد شاملند جورج پاپاد دو پولوس، یک همکار کمپاین رئیس جمهور ترامپ شامل است که به خاطر دروغ گفتن به FBI در سال 2017 مجرم شناخته شده بود. و خبر آخر که مقامات در فرانسه میگویند 3 افسر پلیس صبح امروز زمان در تیراندازی کشته شدند که در پاسخ به یک خشونت خانوادگی به محل رسیدند. در این حادثه یک پلیس دیگر زخمی شد. این افسران پلیس تلاش داشتند زن را نجات دهند که بعد از دعوا با شوهرش برای نجات جانش به بام منزلش بالا شده بود. این حادثه در قریه منطقه کوهستانی ماسیف رخ داد. مقامات گفتند تلاش ها برای ردیابی حمله کننده مزنون ادامه دارد و زن از سوی پلیس نجات داده شد. تارنوالان می گویند مرد 45 ساله مزنون در گذشته هم به جنجالی که با همسرش روی سرپرستی فرزندانش داشت مورد توجه قرار گرفته بود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل کشته شد. این رویداد واکنش های گسترده ای را به همراه داشته است. از پلیس کابل میپرسیم پایتخت چرا اینقدر ناامن شده؟
درست است که در بعض موارد کوتاهی صورت گرفته، ممکن خلایی وجود داشته، اما تیم امنیتی کابل شب روز به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم تلاش میکنند.
خانواده هایی که کودکانشان با سوء تغذیه دچارند از درد دل خود میگویند.
شو هم بوند که ما باور که گوشنه مونده من سر بیشم گوشته میکنه این دو خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
رئیس جمهور امریکا در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرد، اما چرا؟ در همین برنامه خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به برنامه کاروان زهر اختصاص دارد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و عرض ادب، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه استودیوی پیک رادیو آزادی. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا امروز در کابل کشته شد. پلیس کابل میگوید یوسف رشید و رانندهش حوالی ساعت 8:45 صبح امروز در مربوطات ناحیه هفتم ساحه تنیکوت مورد سوء قصد قرار گرفتند. عبدالباقی رشید برادر او به رادیو آزادی گفت که یوسف رشید دقایق پس از زخمی شدن در شفاخانه جان باخت. همکارم جزئیات را از کابل دنبال کرده. با عرض سلام، تازه ترین ها چیست؟
خب سلام عرض میکنم. طوری که شما گفتین یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در حمله افراد مسلح ناشناس امروز در ساحه چلستون کابل کشته شد. برادر او گفت که آقای رشید اول زخمی بود، دقایق پس از این رویداد او زمانی که به شفاخانه انتقال شد به اساس جراحات شدید در شفاخانه جان باخت. محمد نعیم اصغری مسئول برنامه‌های فیفا و همکار نزدیک یوسف رشید به رادیو آزادی در مورد این حادثه گفت:
آقای رشید از کتخانه خود برآمد، همراه دریورشان از سایه چلستون که خانه شان است، در مسیر راه امنیت خانه خود در فاصله یک تقریبا یک ده دقیقه دور نشده بودند که در یک کمین مواجه شدند و مورد حسابات قرار گرفتند که در این حادثه دریورشان زخمی شدند و خود آقای رشید متاسفانه شهید شدند.
آقای اصغری اما گفت که پیش از این هیچ نوع تهدیدی به یوسف رشید نشده بود. یوسف رشید از 4 سال پیش رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود و امروز قرار بود که در برنامه ائتلاف نظارت از روند صلح که او خود نیز عضو این ائتلاف بود شرکت کند. بله.
نهادهای امنیتی در این باره چه میگن؟ تلاش هایشان به کجا رسیده؟
خب طارق آریان سخنگوی وزارت داخله دقایق پیش با او مصاحبه داشت رادیو آزادی، با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بازداشت عاملان قتل یوسف رشید ادامه دارد و این تلاش ها به گفته او بسیار شدید است. او گفت
تا آقای یوسف رشید توسط افراد ناشناس به شهادت رسید، پلیس و بخشای کشفی ماده ای راستا کار میکنن تا فاعلین قضیه را تثبیت کنن. یک عمل غیر انسانی و ضد بشری است. ما کار تحقیق خود دی راستا شدت بخشیدیم تا بتانیم عامل اصلی قضیه را هر چه زودتر شناسایی و بازداشت بکنیم.
تا حالا کسی یا گروه مسئولیت حمله بر یوسف رشید را بر عهده نگرفته است. بله،
چندین مورد هست در گذشته که جامعه مدنی افغانستان و رسانه های افغانستان هدف گرفته میشن. از نگرانی فعالین جامعه مدنی و رسانه های افغانستان پس از این رویداد بگوین.
خب قتل یوسف رشید در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی واکنش های بسیار گسترده را به دنبال داشته. حتی ولسی جرگه افغانستان گفته که رویداد قتل یوسف رشید باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی شود. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که یوسف رشید را ترورستان به خاطر تلاش 20 ساله به گفته او تلاش 20 ساله خدمتش به افغانستان آزاد و مردم سالار کشتند. همچنان شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که همزمان با گفتگوهای صلح ماهیت جنگ تغییر کرده است. او نوشته است که اکنون طالبان به گفته او به صورت هدفمند و منظم افراد و نهادهای را نشانه گرفتند که صدایشان برای دفاع از ارزش‌های جمهوریت و دموکراسی بلند است و به گفته آقای مرتضوی طالبان می‌خواهند با این رفتار و آواز با این رفتار آواز جمهوریت را خاموش کنند. اما طالبان پیش از این همواره دست داشتن در چنین حمله‌ها را رد کردند.
با تشکر. و در ادامه واکنش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کشته شدن یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه را خلا و ضایعه جبران ناپذیر خوانده. در خبرنامه کمیسیون آمده که آقای رشید از کادرهای شناخته شده انتخاباتی در سطح ملی و بین المللی بود و اینکه کمیسیون انتخابات احسانمند همکاری او بوده. همچنان راس ویلسن شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در کابل حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده. ویلسن امروز در تویترش نوشت که ایالات متحده این قتل را محکوم میکند. به نوشته وی، رشید یک مدافع فداکار دموکراسی بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای خانواده‌اش و تمام افغانستان است. آقای رشید امروز در یک سوی قصد در کابل کشته شد، شهری که در این اواخر شاهد رویدادهای امنیتی تکرار بوده. در هفته گذشته تقریبا هر روز کابل شاهد یک رویداد مرگبار بوده که اکثرا هم بمبگذاری و انفجار. از فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل درباره حادثه امروز پرسیده اما این که چرا کابل در این اواخر اینقدر ناامن شده.
این قضیه به قضیه تروریستی است و تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار داره.
در چند روز گذشته به تکرار تقریبا هر روز شاهد چنین حوادث بودیم. خالیگاه امنیتی در کجا است؟ تلاش های پلیس به کجا رسیده؟
خب متاسفانه به گروه های تروریستی به خصوص گروه تروریستی طالبا با روی کرده ای که متواصل شدن به اهداف نرم است و اهداف ملکی است در شهر کابل، اینا رو آوردن. بخصوص یک گروه 100 نفری را که در آغاز گفتگوهای سال اینا تنظیم کرده بودن، مرکزیتشان در لوگر بود و اینا وظیفه داشتن که قسم گفتم متواصل شوند به اهداف نرم و به همچون موارده که افراد ملکی و افراد به شناس را هدف قرار بتن، یک فاصله کلان را ایجاد بکنند بین مردم و حکومت و در واقع فشار روانی را بیشتر بسازند. این گروپ ها برویشان کار شده، مخصوصا این گروپ 100 نفری که به شکل کوچک در نقاط مختلف کابل تنظیم شده بودند. تعداد از این گروپ ها بازداشت شده اما ما به نقطه تکمیلی به برنامه نرسیدیم که هم از اینا تثبیت و بازداشت شوند. کار به شکل جدی در مبارزه با تروریسم تمام نهادهای امنیتی که در کابل مسئولیت دارن جریان داره، اکثریت از اینا بازداشت شده. با امید از این است که ما بتانیم به زودی تمام این افراد و افراد بخصوص در شامل این گروه بودن بازداشت بکنیم. بدون شک وضعیت تغییر خواهد کرد.
از گفته های شما برمیاد که گروه 100 نفری وابسته به طالبان هستند، درست؟
بدون شک گفته های بخشای ما، بخشای مبارزه با تروریسم، این مورد بود که من ذکر کردم، مشخص ای تنظیم شده بود از طرف گروه تروریستی طالبان.
اما طالبان معمولا دست داشتن در چنین حوادث را رد کردن، حتی در موارد هم تقبیح کردن.
خب ما شما حتما میدانن و مردم هم که هیچگاه وقت یک جنایت مرتکب میشن اونا مسئولیتش را نمیپذیرن، اما مسئولیت نپذیرفتن به این مفهوم نیست که اونا انجام ندادن این کار را، چون افراد که نیروهای امنیتی ما اونا را بازداشت کردن و معذب شده بودن اونا به این موارد و جنایات، اونا اعتراف دارن، اعترافاتشان هم همگانی شده.
شما میگین که پلیس افغانستان و پلیس کابل البته اطلاع داره از گروه 100 نفری که مرکزش هم در لوگر هست، آیا به خاطر مبارزه با این فعالیت های استخباراتی شیوه فعالیت پلیس کابل تغییر کرده به خاطر مبارزه بهتر با این گروه، برای که تا به حال دیده شده که این گروه موفق بوده تقریبا هر روز تانسته به گفته شما حمله را انجام بده؟
خب متاسفانه ای موفقیت نیست، اینا همون ناتوانی و ضعف خود نمایان می سازند، در حال که در مقابله با نیروهای امنیتی ما اینا شکست خوردن، شما مروزه شاهد شکست از اینا در میدانهای جنگ هستند در بایتهای دیگر، اما متواصل شدن به اهداف ملکی و هدف قرار دادن افراد ملکی شما ببینید در هیچ قانون معروبه در هیچ جای دنیای وجود نداره که شما بیاییم به یک فرد ملکی را هدف قرار بکنید و بگوین که ما موفق شدیم. اما بدون شک به کار بسیار جدی جریان داره از طرف نیروهای امنیتی ما در کابل بخصوص، و ما تعداد زیاد از این گروپ بازداشت کردیم. من میخوام روی بحث چگونگی مبارزه بخش های کشفی و استخباراتی مصاحبت بکنم، اما توجه لازم و جدی به این بخش صورت گرفته و امروزه ما دستاورد قابل ملاحظه در مبارزه با تروریسم داریم.
ارقام مشخصی در اختیار دارین که از چند حادثه در حداقل یک هفته گذشته جلوگیری شده؟ به خاطر که اگر تعداد حوادث را که اتفاق افتیده و جلوگیری نشده مقایسه بکنیم، ممکن است حوادثی که اتفاق افتاده بیشتر باشه.
خب حداقل در 72 ساعت گذشته ما از 6 از انفجار 6 حلقه ماین در نقاط مختلف کابل جلوگیری کردیم. متاسفانه واقعات هم بوده که منسوبین امنیتی ما مجروح شدن یا به شهادت رسیدن، اما قسمت گفتم توجه جدی به این مسئله هست و انشاءالله ما به امیدوار به این هستیم که با این تلاش ها با این دیز زود به زودتر آینده ما شاید یک تغییرات مثبت در این زمینه باشیم.
باشنده های کابل تقریبا هر روز با چنین خبر آغاز میکنند، در این اواخر هر روز از انفجار و بمبگذاری و کشتار میشنوند و اکثرا مسئول پلیس کابل را میدانند که در گرفتن امنیتشان یا در تأمین امنیتشان کوتاهی کرده. پاسخ شما برای باشندهای کابل چیست؟
من میخوام اطمینان به مردم کابل بدم که تیم امنیتی کابل شب روز به خاطر تأمین امنیت جان و مال مردم تلاش میکنند، اونا قربانی میتن و درست است که در بعض موارد کوتاهی صورت گرفته، ممکن خلایی وجود داشته، اما به یک مورد که باید بصراحت بگویم اگر غفلت و تعلل از طرف نیروهای امنیتی ما در هر قدمی که باشه صورت بگیره، بر ما و رهبری قمندانی امنی کابل اصلا قابل قبول نیست و میکانیزم خاص وجود داره که به این مسئله از مرجع قانونیش ما بپردازیم.
فردوس فرامر سخنگوی قمندانی امنی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و رادیو آزادی همچنان روی صفحات اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی صفحات اجتماعی همچنان آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم خبرهای اقتصادی.
مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند تلاش می‌کنند که با اجرای برنامه‌های اصلاحی درآمد دولت را افزایش دهند و به استقلال مالی برسانند. شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در نظر بود که 208 میلیارد افغانی مالیات جمع شود، ولی با گسترش ویروس کرونا و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی این هدف برآورده نشد. مقام های وزارت مالیه میگویند این وزارت توانست تا آخر سال مالی بیش از 174 میلیارد افغانی مالیات جمع کند. این در حالی است که دیروز عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه در نشست تاکید کرد که این وزارت بسته اصلاحی را برای تقویت منابع درآمدزا روی دست دارد. با گفته او این اصلاحات شامل اتصال سیستم های جامع الکترونیکی با افغانستان بانک، الکترونیک سازی فرایند قیمت گذاری گمرکات، ایجاد شورای حل منازعات مالیاتی و نصب و بهره برداری سیستم هوشمند گمرکی می شود. وزیر مالیه افغانستان همچنین گفت که وزارت مالیه متحد است که همه بست‌های خالی و پیشنهادی این وزارت را به صورت تدریجی از طریق استخدام بر اساس رقابت آزاد پر کند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید برای حمایت صنایع روباتیک این کشور در مورد تولیدات دختران روباتیک افغانستان سرمایه گذاری می شود. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بخش خصوصی آماده است که روی تولیدات دختران روباتیک سرمایه گذاری کند. این گروه تا کنون افزون بر برخی تولیدات روباتیک، دستگاه تنفس مصنوعی، ربات‌های شناسایی رنگ و فلزات، دستگاه الکترونیکی از بین بردن میکروب و گیم‌های دارای هوش مصنوعی ساختند. آقای احمدی میگوید وزارت تجارت و صنعت برای بازاریابی صنایع تولیدی دختران روباتیک همکاری میکند. گروه دختران روباتیک افغانستان از ولایت هرات هستند. این دختران در سال 2017 میلادی با بردن جایزه ویژه رقابت‌های بین‌المللی در آمریکا مشهور شدند. و این هم نرخ اسعار در بازار کابل: $1 آمریکایی 77 افغانی 15 پول، 1 یورو 93 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
از استودیوی پیک رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. تا لحظات بعد از درد دل خانواده های میشنوید که کودکانشان دچار سوء تغذی شدند.
شوه هم بومونده که ما باور که گوشنه مونده من سر بیشون گوشتیم که این دو خدا معلومه که من جگرم دود کده.
تفصیل این اظهارات و گزارش در جریان همین برنامه تا لحظات بعد. اما حالا نگاهی داریم به رویدادها در ایالات متحده آمریکا، آن هم عفو 15 تن در آخرین روزهای کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. شماری از این افراد به دروغگویی در تحقیقی که در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده صورت گرفت مجازات شدند. دونالد ترامپ همچنان مجازات 5 تن دیگر را تغییر داده است. در میان کسانی که بخشوده شدند، دو عضو پیشین کنگرس آمریکا از حزب جمهوری خانیز شاملند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 15 تن به شمول جورج پاپادوپولوس همکار در کمپاین انتخاباتیش را عفو کرد. پاپادوپولوس در سال 2017 اعتراف کرد که به تحقیق کننده های FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده دروغ گفته است. او به 14 روز زندان محکوم شد و در نهایت 12 روز را در زندان فدرال سپری کرد، اما برای 12 ماه تحت نظارت قرار گرفت و از زندان رها شد. قصر سفید میگوید در تحقیقی که از سوی شورای ویژه تحت رهبری رابرت میلر سارنوال ویژه صورت گرفته، جورج پاپادوپولوس به اتهام اظهارات نادرست در یک پروسه مربوط به جرایم محکوم شده بود. دونالد ترامپ این تحقیق را رد کرده و گفته است پاپادوپولوس شکار سیاست بازی شده است. در اعلامیه قصر سفید آمده که عفو 15 تن در واقع درست کردن اشتباهاتی بود که از سوی گروه تحقیقی مولر انجام شد و خیلی از مردم را آسیب پذیر ساخت. در میان کسانی که عفو شدند، الکس وان دیر زوان، داماد میلیاردر روسی جرمن خان وان دیر زوان هم قرار دارد. الکس 36 ساله به اتهام دروغگویی به تحقیق کننده های گروه تحقیقی مولر در مورد روابطش با روسیه در دسته انتخاباتی دونالد ترامپ به 30 روز زندان و پرداخت $20,000 جریمه نقدی محکوم شد. گروه تحقیقی دریافت که روسیه در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 آمریکا مداخله کرده، اما شواهد به دست نیامده که ثابت کند دسته انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو سازش کرده بود. در میان کسانی که عفو شدند، دونکان هانتر و کریس کولینز، نماینده های پیشین مجلس از کالیفرنیا و نیویورک هم هستند. برای اساس اطلاعات وزارت عدلیه امریکا در مجموع دونالد ترامپ در 4 سال ریاست جمهوریش تنها 28 تن را عفو کرد و مجازات بر 16 تن را کاهش داد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا در 2 دوره ریاست جمهوریش که 8 سال گرفت 212 تن را عفو کرد و مجازات بر 1715 تن دیگر را کاهش داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سوء تغذیه از مشکلات جدی است که در کشورهای فقیر دامنگیر خانواده‌ها به ویژه کودکان می شود. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست. با ولایت غور که یکی از فقیرترین ولایت‌ها در یکی از فقیرترین کشورهای جهان است رفته‌ایم. در این گزارش از وضعیت دشوار زندگی مردم مخصوصا خانواده‌های می شنوید که کودکانشان با سوء تغذیه دچارند.
در کنار بستر کودک 1 ساله در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خوب هم خبر نبودن که ای که بسیار ضعیف و بسیار چیز بوده گفتم نخواد ای به زندگی بختان را نخواد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بور میشیدم 5 بجه بیگم میومدم. ای هم که با بدنم بوده، من ایتا فکر نمیکردم که من کودک اصلا ای به فکری نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شوی که همیو بیبی نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت می کند.
من امروز بگم ندارم که نمیم من یک دادان نان بگیرم ولی ما هم خونه باییم که آرده من یک بوجی آرده کجا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما بغار که گوشنه منده من سر بیشون گوشته می کنم. این دو خدا معلومه که من جگرم دود کده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیامه ولایت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد. اما براد یازودی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن متنانجی کافی رو با اونا تولید کنند دسترسی ندارند. تا قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که شوی ویروس کرونا بوده سطح بیکاری بلند بوده اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهان همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید به استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تنی آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرواند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. و تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
امیدوارم از کرونا دور باشید. تا لحظات بعد به نیمه دوم برنامه خواهیم رسید و در نیمه دوم این ساعت کاروان زهر را داریم، برنامه‌ای که به ازرار و ویرانگری های مواد مخدر متمرکز است. اما حالا به نیمه ساعت رسیدیم، دقیق 1:30 به وقت افغانستان شد. زرغون منگل با فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها با ما و شماست.
راس ویلسون سرپرست سفارت امریکا در کابل حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم نموده است. رشید صبح امروز در شهر کابل کشته شد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید ناامنی به محروم شدن حدود 3 میلیون کودک از واکسین پولیو انجامیده است. معاون سخنگوی وزارت صحت این را نگفت که این کودکان عمدتاً در کدام مناطق از واکسین محروم شدند. فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریمه بلوچ شدند. کریمه بلوچ یک فعال بلوچستان که در کانادا زندگی می کرد، جسدش به روز 21 دسامبر در شهر تورنتوی کانادا پیدا شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ فرمان عفو 15 نفر را صادر کرده. در بین این افراد دو نفر که به اتهام دروغ گفتن و تحقیق کنندگان در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری قبلی آمریکا دستگیر شده بودند و دو عضو سابق کنگره این کشور شاملند. و مقامات در فرانسه می گویند 3 افسر پلیس صبح امروز زمان در تیراندازی کشته شدند که در پاسخ به یک خشونت خانوادگی به محل رسیدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و یا هم روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/azadiradio. چشم رایتان روی ای صفحات اینترنتی هستیم. و حالا هم برنامه کاروان زهر، برنامه‌ای که به ازرار و ویرانگری های مواد مخدر متمرکز است. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما خواهد بود. شما هم با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگوییم که فصل تازه کشت کوکنار در ولایت گرمسیر آغاز شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
محکمه استیناف ولایت ننگرهار 5 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. عطاالله خویونی سخنگوی والی ننگرهار میگوید محکمه استیناف این ولایت به تاریخ 25 قوس با برگزاری جلسه قضایی این 5 تن را که در 3 قضیه مختلف قاچاق یکجا با بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده بودند از 1 الی 4.5 سال حبس محکوم به مجازات کرد. 4 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی میگوید در قضیه نخست 2 تن که میخواستند نزدیک به 1 کیلوگرم هیروئین را در داخل کپسول ها و در بدنشان به هند قاچاق کنند دستگیر شدند. در قضیه دوم نیز 2 تن که میخواستند بیش از 1 کیلوگرم هیروئین را در داخل تایرهای ویلچر بایسکل از طریق این میدان به شهر دهلی کشور هند قاچاق کنند از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. نزدیک به 30 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در 8 ولایت افغانستان بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ولایات کابل، پروان، ننگرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز و تخار 28 تن را هنگام قاچاق و توزیع مواد مخدر بالای پرچون فروشان و معتادان مواد مخدر دستگیر کرد. از نزد آنان بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر و مقدار پول نقد نیز به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 44 قاچاقبر را محکوم به مجازات کرد. این 44 تن که در پیوند به 33 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، 4 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی از 6 الی 18 سال و 40 تن دیگر آنان از سوی محکمه استیناف به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد ماهد سخنگوی این مرکز با رادیو آزادی گفت که از نزد این قاچاقبران 105 کیلوگرم هیروئین، 116 کیلوگرم تریاک، 1250 کیلوگرم چرس و 13 کیلوگرم شیشه به دست آمده است.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در ولایت گرمسیر فصل تازه کوکنار آغاز شده.
پلان را که وزارت داخله ساخته بر بنیاد آن خواست در ده ولایت افغانستان مزارع کوکنار تخریب خواهد شد.
در گزارش دیگر میشنویم که اطفال کارگر چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر میبرند.
معلم وای که کار کوکنار باران و آقا و منه و بوتان.
این بار در بخش مصاحبه از دکتر فریمان نکهت درباره اعتیاد مجدد کودکان میشنویم.
اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شن.
یک معتاد خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را برای ما قصه میکند.
وقتی که مواد مخدر رو آوردم یک انسان شدم که از من چیز استفاده شده نمید.
و در پایان مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار در ولایات گرمسیر آغاز میکنیم. همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر، دولت افغانستان روی پلان محو مزارع کوکنار کار میکند. پلان محو مزارع کوکنار که برای سال 2021 میلادی ترتیب شده، قرار است در مرحله نخست در ده ولایت گرمسیر کشور که بیشترین کوکنار در آن کشت می شود تطبیق خواهد شد. اعضای مشران جرگه در حال که از دهاقین می خواهند که تا از کشت کوکنار دست بکشند، از اقدام حکومت برای محو مزارع کوکنار نیز استقبال می کنند. اما با توجه به گسترش دامنه جنگ در اکثریت ولایات، به موفقیت این برنامه بباورند.
در چهارمین فصل سال جاری شمسی، در اکثریت ولایات گرمسیر افغانستان آمادگی ها برای کشت کوکنار آغاز شده و تا چند روز دیگر کشت آن عملا صورت خواهد گرفت. منابع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی میگویند حکومت قصد دارد که در سال 2021 میلادی عملیات محو مزارع کوکنار را گسترش دهد و برای اجرای این عملیات برنامه محو مزارع کوکنار نیز روی دست است. به گفته منبع قرار است مرحله نخست این برنامه در ولایات گرمسیر افغانستان، جایی که قرار است چهارمین فصل کوکنار در ماه حمل آماده حاصل دهی شود، اجرا گردد. خواستیم در رابطه با جزئیات این برنامه نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت با تماس‌های مکرر حاضر به مصاحبه نشد. این در حالی است که حکومت افغانستان توانست در سال 2020 میلادی که روزهای انگشت شمار به پایان آن باقی مانده، کمتر از 1000 هکتار مزارع کوکنار را تخریب کند و تا حال سروی و هیچ آماری در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید تریاک در این سال نشر نشده است. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی ترتیب پلان محو مزارع کوکنار از سوی وزارت داخله را تایید می کند. آقای الکوزای می گوید با توجه به شدت و گسترش دامنه جنگ در نزدیک به 30 ولایت به ویژه ولایت گرمسیر افغانستان، امکان موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار خیلی اندک است.
پلان را که وزارت داخله ساخته بر بنیاد آن خواست در ده ولایت افغانستان مزارع کوکنار تخریب خواهد شد، اما در اینجا جنگ مشکل ایجاد کرده است. در 28 ولایت جنگ شدید جریان دارد و من فکر نمی کنم که این پلان عملی شود و کوکنار از بین برده شود. از سوی دیگر دهقانان نیز باید متضرر نشوند و بازار و جبر کوکنارشان تخریب نشود، بلکه با دادن بدیل کوکنار قناعت آنان حاصل شود.
حکومت افغانستان نتوانست در اوایل سال جاری شمسی پلان جامعی برای محو مزارع کوکنار ترتیب کند و دلیل آن نیز ظاهراً نبود بودجه کافی بوده است. اما وزارت داخله مصروف شدن پلیس مبارزه با مواد مخدر در عملیات بر ضد طالبان را دلیل عدم اجرای این عملیات می داند.
در گزارش دیدیم که همزمان با فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر، دولت افغانستان روی محو مزارع کوکنار کار میکند.
رویدادهای تازه کشت،
قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا به وضعیت کودکان کارگر نگاه می کنیم که چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر می برند. کار مانع رشد جسمی و ذهنی کودکان می شود و امکان معتاد شدن کودکان به مواد مخدر بیشتر است. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان زیاد است و با توجه به استفاده روزافزون مواد مخدر در ساحات کار و سطح شهر از سوی بزرگسالان، کودکان در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. این گزارش با یک کودک کارگر که مادر و پدرش معتادند و این کودک روزانه دو وقت کاری کار می کند صحبت کرده است.
معلم وای که کار کنه باران و آقا و منو بوتان خاصی و جور سپلی
با سرباز کودک 14 ساله در یکی از شفاخانه های ترک اعتیاد در کابل صحبت کردیم، جایی که مادرش به منظور ترک اعتیاد بستری است و سرباز هر روز در پایان کار به عیادت وای می آید. سرباز می گوید اعتیاد مادر و پدرش به مواد مخدر وای را وادار ساخت تا در این سنه کم کار کند و برای خوراک و لباس خواهران و برادرانش پول کمایی کند.
کارونم دیر که هتل که من کار کرده دو زمین لامبا
زیاد کار کردیم. در هتل کار کردم، دو جای در نونوایی کار کردم. وقتی در هتل کار می کردم و پول کمتر برایم می داد، با آن گذران ما نمی شد. بعد با کسانی دیگری برای کار می رفتم. پول را برای پدر و مادرم نمی دادم، چون آنها با این پول پودر می خریدن. با آن پول برای خواهرم بوت می خریدم و نان می خریدیم. وقتی مادر و پدرم مواد مخدر می کشیدن، ما هم به حال بودیم. وقتی نمی کشیدن، ما هم بی حال می شدیم.
بررسی های دولت افغانستان نشان می دهد که نزدیک به 300 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتاد اند و اکثریت این افراد معتاد در شهرها و محلات پرتجمع، جایی که کودکان نیز حضور دارند، رفت آمد می کنند. سازمان ملل متحد دریافته است که کودکان، به ویژه کودکان کارگر در شهرها، در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند، زیرا گروه های مختلف و منظور سوء استفاده از این کودکان آنان را به مواد مخدر معتاد می سازند. عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید در کنار آسیب پذیری کودکان در برابر کارهای شاقه، با توجه به استفاده آزاد مواد مخدر در مکانهای عمومی و شهرها، امکان معتاد شدن آنان به مواد مخدر نیز خیلی زیاد است.
سوکچی در 15 کلونه تیت عمر ولری باید کار بونیکی.
کسی که کمتر از 15 سال عمر دارد باید کار نکند، چون کار به رشد جسمی و ذهنی آنان سخت زیان می رساند. کسانی که بالاتر از 15 سال سن دارند، به اساس قانون می توانند کارهای خفیف را انجام دهند. مثلا در یک رستوران نان می برند و میزها را پاک می کنند و با پول آن مصارف تعلیمی خود و مصارف خانواده خود را می پردازند. اطفالی که در فابریکات و بیرون کار می کنند، امکان آن وجود دارد که با معتادین مواجه شوند. احتمال معتاد شدن چنین اطفال بیشتر است.
یافته های دارای مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان دهنده آن است که 3% کل معتادان مواد مخدر در جهان را کودکان تشکیل می دهند و به اساس معلومات وزارت صحت عامه، در افغانستان نیز تعداد کودکان معتاد به مواد مخدر با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، اما امکانات تداوی آنان اندک است.
شنیدیم که کودکان کارگر در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. از سوی دیگر حالا میشنویم که اطفال معتاد پس از تداوی چگونه دوباره معتاد میشوند. دکتران تیبی میگویند که اطفال پس از تداوی و یکجا شدن با والدین معتادشان دوباره به مواد مخدر معتاد میشوند. این که اعتیاد مجدد اطفال را با چه مشکلات روبرو میسازد و چه تأثیر بالای روند تداوی آنها به جا میگذارد، در این باره من فرید حلیمی با دکتر فریمان کت مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که والدین در اعتیاد مجدد اطفالشان چی نقش دارند.
اطفال به صورت عموم وقتی که در یک فامیل معتاد به دنیا میایه یا از یک مادر معتاد یا پدر مادر معتاد به دنیا میایه، امو جین برازی انتقال میکنه، چی سکرت باشه چی مواد مخدر باشه بر طفل انتقال میکنه. و در یک فامیل که پدر یا مادر استفاده میکنه، طبعا اولاد در مو خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند. وقتی که اینا تداوی میشن، که اینا رخصت میشن، در یک محیط سالم باشن، یک محیط باشه که آری از مواد مخدر باشه یا کس حمایتگرشان باشه، هیچ وقت اینا دوباره روی نمیارن به مواد مخدر. اما ما قسمی که تجربه‌ای که داریم و روزانه دچار همی هستیم و رنجی هم که ما میبریم هزینه است که اطفال پدرش یعنی به شفاخانه مردانه بستر میشه و ما مادر اینجا بستر میکنیم که مو اطفالش وقتی که از اینجا رخصت میشن دوباره مادر روی میاره به مواد مخدر، یا پدر که از شفاخانه مردانه رخصت میشه دوباره روی میاره. طبعا طفل چون اوجین در وجود از اون موجود هست و طفل هم دوباره وسوسه ازی پیدا میشه و کوشش میکنه که از این مواد استفاده کنه. اگر در محیط کنترل شده باشند، امکان از این بسیار فیصدیش کم است که طفل دوباره معتاد شود.
یک طفل معتاد تداوی شوند بازم به مواد مخدر معتاد شوند، قسمی که شما اشاره کردین که در محیط خانواده پدر مادر استفاده میکنن معتاد میشن، به اینا چقدر خطرناک است؟
مواد مخدر چیزی است که به صورت فوری به سیستم عصب مرکزی یا به سیستم دماغ براتون بگویم مواد انتقال میکنه. اولین جای را که آسیب میرسانه دماغ است. وقتی که دماغ آسیب پذیر شد، مشکلات روانی و عصبی پیدا میکنه و طفلا زیادتر آسیب پذیر هستند نظر به کلانا کده. اینا زیادتر فرزن اول از دماغ گفتیم سر سیستم عصب مرکزی از اینا تاثیر میکنه، طفل حافظش خراب میشه، مشکلات روانی پیدا میکنه، پرخاشگر میشه، یاد فراموشی پیدا میکنه. چون این شما میفهمید طفلا در حالت رشد قرار دارن، وقتی که مواد میگیرن این مانی چی ازی میشه؟ مانی رشد ازی میشه. بعد از اون میایم به سیستم تنفسی ازی میایم، به سیستم قلبی ازی میایم، به سیستم به حساب تناسلی ازی میایم، گردا، تمام سیستم وجود ازی را مثل که یک بخاری دود میگیره و همه تا استا 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 تمام وجود از این داره، این همی غبار مواد میگیره و از کلانا کده طفلا زیادتر آسیب پذیر هستن، چون طفلا در حالت رشد هستن. وقتی که مواد استفاده میکنن مانع رشد از اینا میشه و سیستم های وجود از اینا که چون بسیار نازک است میفهمید نظر به کلانا، سیستم عصب مرکزی از اینا زودتر آسیب پذیر میشه و دچار مشکلات روانی و ذهنی و عقب ماندگی ذهنی است، رشد نمیکنن طفل، مشکلات تنفسی پیدا میکنن، مشکلات روانی پیدا میکنن، قوت یادگیری از اینا بسیار ضعیف میشه، از این خاطر آسیب زیادتر بر اطفال میرسونه.
در قسمت تداوی بگوین دکتر صاحب که طفلایی که مثلا چندین بار تداوی میشن دوباره به مواد مخدر معتاد میشن، تداوی از اینا چگونه صورت میگیره؟
خب ما گفتیم نظر به مقدار مواد میبینیم که مقدار مواد از این چقدر است. اگر مقدار مواد از اینا کمتر باشه دوای کمتر نیاز دارن، اگر مقدار مواد بلند باشه و دفعاتش زیاد باشه اینا تداوی جدی‌تر در نظر باید گرفته شوه بر از اینا. باز اینا را که اگر فرضاً در پلی اعتیاد میبینین که دیگه مشکلات هاست، مثلا HIV زردی سیاس و هپاتیت و چیزا، اینا زودتر آسیب پذیر میشن. اطفال یعنی آسیب پذیریش در هر نگاه زیادتر میباشه. تداوی فرق میکنه، گفتم نظر به موادش، نظر به مقدارش و نظر به دفعاتش. یعنی یک مریضی که دفعاتش زیاد باشه، مقدار موادش زیاد باشه و مدت‌ها شده که کشیده، او تداوی جدی‌تر ضرورت داره، دوای زیادتر ضرورت داره. مثلا یک طفل که ما داشتیم، امیال هم داریم، فعلا طفل یک ماست، یعنی بسیار نارام است طفل، دوای زیادتر ضرورت داره. اما یک طفل که به صورت غیر مستقیم معتاد شده اینجا آمده، او مراقبت کمتر نیاز داره.
مصاحبه دکتر فریمان نکهت را درباره اعتیاد مجدد اطفال معتاد شنیدیم. به این ترتیب حالا به بخش خاطرات معتادین رسیدیم. و خاطر یک معتاد را میشنویم. حجت توریاله 28 ساله باشنده ولایت کابل میگوید که 8 سال است که به مواد مخدر معتاد شده است. او میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه خود را در نیروهای ویژه از دست داد و برادرانش او را از خانه نیز کشیدند. اینکه چرا توریاله به مواد مخدر رو آورده و حالا با چه مشکلات دیگر روبروست؟
من نشه رو آوردم، اول خو در وطن ما بیکاری زیاد بود. دو من دیوالای که کتیشان میگشتم با مواد مخدر آغشته بودن، من بسیار مدت نمیفهمیدم که یا با مواد مخدر آغشته هستن. اول نشرک شروع کردم، با سگرت رو آوردم، بعد چرس شد و بعد تریاک شد و بعد پودر شد. زندگی بسیار سیاهی بود، با مشکلات اقتصادی، به مشکلات بدنی، بسیار مشکلات ها بود. که مشکلات هایی بود که دیگه خودم و خدای میفهمه که دیگه چی بود. بسیار با مشکل صبح از خواب میخیستم، حیران میموندم که پول از کجا کنم، پیسه از کجا کنم. با بسیار مشکل پول به دست می آوردم، او را دیگه گفتن نمیتونم. برخورد خانواده از تا برادر، خواهر، مادر بسیار قدیمه خوب نبود. در رفتار کردارشان بسیار تغییرات آمده، در رفتار کردار خودم تغییرات آمده. ایتو در نظر اولاد و در نظر برادر مرا نمی دیدن. خانه مرا بسیار به توهین زیاد برادرها کشید، برو گفت عزیزا جایت اصلا نیجا نیست. خستیم کرد، بیچاریم کرد. خودم هم احساس میکردم که خودم یه آدم خوب نیستم. از رای دین مقدس اسلام، از رای جامعه، از رای که مسلمان ها را ادعایت کرده که برای اون رای خدا و رای قرآن بگیریم، از رای ما غیر شده بودم، بر آمده بودم. تقریبا یک سال یک و نیم سال نماز نخوانده بودم. شب روز در تپه سرای شمالی می بودم. پیش از نشه ما در قطعه 05 دولت قندار بودم، وظیفه اجرا میکردم. وقتی که با مواد مخدر رو آوردم، یک انسان شدم که از من چیز استفاده شده نمیدم. انسانی که به نشه با مواد مخدر دست میزنه، مواد مخدر پیش از او به او میگه که تو وقتی که با ما دست میزنی، با کار و با روزگار و با حکومت و با جامعه دست بشوی. خاطرهای مواد مخدر حتی قصه کردن نمیتونم. قصه کنم باز جگر خون میشم. همه چیز از دست دادیم و پس به دست نوردیم.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و مثل همیشه در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شاگل را همسایه هایش مجبور میسازد تا جای دیگر کوچ کند. این که چرا شاگل به جای دیگر کوچ میکند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میافتد، این همه را در درامه میشنویم.
سلام علیکم جانان.
و علیکم السلام، مانده نشی شاگل.
زنده و آباد باشی جانان.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
ما خواه همیشه از تو یک چیز میخرم، پوری کار دارم. پوری؟
خو خو، پوری میخوایی؟
آها، پوری میخوایم. زود شو که خمار خمار استم به خدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
گوش کو، بسر اولادم قسم اگه پیسه داشته باشم.
حالا ما خو کارخانه تولیدش ندارم که مف برد بتام.
گوش کو، مف ندیم، قرض باشه سرم چی میشه؟
امیال یا میگه ازار قرضدارم هستی؟ آره دوگام قرض میخوایی؟
آله که پیسه نداشته باشم خیلی چی کنم دیگه؟
خیلی ما چی کنم؟ مام خواه از دوگام پیسه میخرمش.
خیره امروز یک پوری قرض بده، سبا قرض دیگه ایتام میتم چی میشه؟
نه نمیشه، بس از دیگه قرض نمیتم.
خیره بسیار مجبور هستم جانان، یک ذره دلتا با ما بسوزن.
مجبوریت کار توست. آل مرا چی؟ ما مجبوریت دارم. تو مجبوریت مرا در نظر میگیری یا نه؟
آل تو چی مجبوریت داری؟ تو خو عملی نیستی.
ما هم عملیستا.
تو چی عمل داری؟
مرا با زنا زیاد خوشم میاین.
تو به خدایا یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی باز گناه دگام میکنی ها؟ توبه
تو آل گپ گناه منا را بان بیک سودای خود کنیم دگه.
سودای چی؟
ما پودر میتوم و تو قرض خدا میبخشم تو سات متیر کو.
وی توبه خدایا نی 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 من ای کار نمی کنم، ای گناه دگه را کده نمیتونم. تو چی رقم آدم هستی؟
خیلی کار کده نمیتونی، برو از پیشم روی برو برو، من پدر داده نمیتونم ات.
خو خیلی درست است. گوش کو خیلی کس را خو نمیگی، تو نشه که کل عملیار سرم خبر کنی.
نه ولاغه هیچ کس بگویم، تنها بین ما و تو باشه.
خو سعیز ولی زیاد میترس مردم خبر نشه.
نمیشه نمیشه.
آجی منان هستم.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم آجی صاحب.
وعلیکم سلام.
بین آجی صاحب خانه با چای بخورین.
شرم از دگه، آل دلت است که مارم به ایری سفیدی خانه ببری ها؟
چرا وکیل صاحب، خیرت باشه، چی شده؟
کل روز جوانا در خانه ات میدراین و مبراین، باز میگی که چی شده یا مار کار فکر کدی؟
ما برای چای خوردن نامدیم.
خیلی برای چی آمدین؟
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ من تو خو کدام کار بده نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟ تو میگی خیمه چشم نداریم ها؟
تو خو شرم نداری؟ از دست تو والا ما میشرمیم، بیخیدم کوچه گشته نمیتانیم.
وکیل صاحب چرا مرا ناقی بدنام میسازین؟
ای بدنام نیست، آل کل کوچه خبر شده از این کارت.
کل کوچگی خبر داره که هر روز 10-20 جان در خانه می آین که چی میکنن؟
از برای خود حاجی صاحب واخو میمان هستن، خی خانه که از میمان نبیه ها؟
تو آل قمیمان دیدی؟ آل تو وکیل استی یا وزیر که قمیمان دار استی ها بگنی؟
کل کوچه می فهمه که تو فاشی رو شروع کدی، فهمیدی یا نه؟
از برای خود حاجی صاحب من خو گفتم که واخو میمان هستن.
پس هستگه کت کالای در چشمم ندرایی، تنها ما و آجی اشرف نیستیم، اگر میخوایی که 20 نفر شاهد دیگرم برات بیارم.
آجی صاحب از خدا که پت نکنم، از شما چی پت کنم؟ خیلی چی کنم؟ شما خو مرا به نان نمیدین نه؟
بس از دیگر، بس زیاد گپ.
خلاص دیگر، کوچه تا زیجا میبری.
بس خلاص، امی امروز کوچه تا بار کو از اینجا برو بخی.
از برای خدا، من یک روز کجا برو؟ یک هفته خو وقتم بدین که یک جایی که دیگه خونه پیدا کنم. چی کنم؟ عمل از دست باش بریم تو بیچاره.
خود درست است، برو یک هفته باد از اینجا کوچ کو، اما فکرت باشه که باد از این خانه مردم نیاین، اگه نی باز پلیس سرت خبر میکنم.
آه درست است، خدایا تو با فضل و کرم دی مواد مخدر از این وطن ما گم کن که هم تانم دوا شد و همه زدم برباد شد.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.